ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران. در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سلسله صحبت‌ها بین طالبان آمریکا و اتحادیه اروپا امروز در پایتخت قطر شهر دوحه آغاز می‌شود. صحبت با یک تحلیلگر در مورد این صحبت‌ها. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. آمریکا در همنوایی با کشورهای دیگر بر 8 مملکت در جنوب آفریقا ممنوعیت سفر وضع کرد. طالبان میگویند که آنان به نقش سازمان ملل متحد احترام دارند. مسافرین و رانندگان میخواهند در شورای سالنگ تدابیر برای کاهش خطر گرفته شود. و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
هیئت حکمت طالبان و نمایندگان قطر روی مسائل مختلف بحث کردند. جرمنی میگوید که دستورالعمل حکمت طالبان در مورد فعالیت رسانه‌ها آزادی بیان را در افغانستان تضعیف خواهد کرد و مردان مسلح ناشناس بر بس حامل دانش آموزان مکتب در غرب کوسوو آتش گشودند و 3 تن را کشتند. مشروع خبرها. وزارت خارجه حکمت طالبان میگوید که هیئت طالبان با نمایندگان قطر روی مسائل مختلف در دوحه روز جمعه بحث کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در توییتر نوشته است که در این دیدار روی مسائل سیاسی، اقتصادی، تعلیمی و وضعیت بشری در افغانستان بحث و گفتگو شده است. وی افزوده که در این دیدار مقامهای قطر گفتند که در کنار افغانها میستند و به کمکهایشان ادامه میدهند. یک هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی وزیر خارجه آنها روز پنجشنبه رسمبار دوحه پایتخت قطر شد. انتظار می رود این هیئت در جریان این سفر با مقام های آمریکایی و اتحادیه اروپا هم دیدار کند. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. قرار است که در نشست این هفته وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو درباره افغانستان هم بحث شود. این نشست به روزهای سه شنبه و چهار شنبه در شهر ریگا پایتخت لاتویا برگزار می شود. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو شام دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت که در این اجلاس درباره تحولات اخیر افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث می شود.
وزیران خارجه درباره افغانستان هم بحث میکنند. ما پس از فروپاشی ناگهانی دولت و نیروهای مسلح افغانستان در ماه آگوست ارزیابی جامعی از نقش ناتو را آغاز کردیم.
استولتنبرگ نگفت که وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو به طور مشخص روی کدام مسائل درباره افغانستان بحث میکنند. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که در برنامه جهانی غذا به 100,000 تن در افغانستان مواد خوراکی توزیع کرده. این اداره دیروز با پخش خبرنامه گفت که مواد خوراکی برای 355,000 تن در شمال کشور از جمله بدخشان، تخار، کندوز و بغلان برای یک ماه بسنده خواهد بود. بر اساس خبرنامه افراد بیجا شده و نیازمند در ولایت‌های نورستان، کنر و لغمان نیز کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت به تازگی گفت که هزاران خانواده بیجا شده در افغانستان همچنان در سرمای شدید به سرپناه خواهند ماند. در گزارش اخیر ملل متحد آمده است که 18,400,000 افغان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. جرمنی میگوید که دستورالعمل حکومت طالبان در مورد فعالیت رسانه‌ها در افغانستان سبب ضعیف شدن آزادی بیان در این کشور خواهد شد. وزارت خارجه جرمنی در توییتر خود در این مورد ابراز نگرانی کرده و اقدام طالبان را خلاف تعهدات آنها خوانده. بر اساس دستورالعمل 8 ماده‌ای حکومت طالبان، مجریان و خبرنگاران زن در تلویزیون‌ها باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. در دستورالعمل سریال‌های تلویزیونی و برنامه‌های سرگرمی با حضور بازیگران زن نیز ممنوع شده. نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران نیز پیش از این در این مورد ابراز نگرانی کردند و آن را تلاش برای محدود کردن آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان دانستند، اتهامی که حکومت طالبان رد می‌کند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بعد دنبال نگرانی از شیوع یک نوع جدید ویروس کرونا، ایالات متحده آمریکا بر ورود مسافران از آفریقای جنوبی و 7 کشور جنوب آفریقا به آمریکا ممنوعیت وضع کرد. قصر سفید از این اقدام اواخر دیروز خبر داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه گفت به عنوان یک اقدام پیشگیرانه تا زمانی که اطلاعات بیشتری به دست نیاوردند با اعمال محدودیت‌های بیشتر بر سفر هوایی از آفریقای جنوبی و 7 کشور دیگر دستور می‌دهد. اتحادیه اروپا هم بر سفر از این کشورها محدودیت وضع کرده. سازمان صحی جهان گونه جدید ویروس کرونا را اومیکرون نامیده است. به گفته این سازمان، شواهد ابتدایی نشان می‌دهد که خطر سرایت این نوع ویروس نسبت به گونه‌های قبلی بیشتر است. نوع اومیکرون ویروس کرونا نخست در آفریقای جنوبی کشف شد و در بلژیم، بوتسوانا و هنگ کنگ هم شناسایی شده است. عراق برای منتقل کردن بیش از 800 شهروند گیرمانده این کشور در مرز بلاروس و پولند تیاره‌های بیشتر می‌فرستد. احمد صحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق دیروز گفت که نزدیک 1000 مهاجر عراق قبلاً به خانه بازگردانده شدند. او افزود که 861 مهاجر ظرف 24 ساعت در 2 پرواز تیاره‌های شرکت هوایی عراق به آن کشور منتقل خواهند شد. و مردان مسلح ناشناس بر بس حامل دانش آموزان مکتب در غرب کوسوو آتش گشودند و 3 تن را کشتند. پلیس گفته است که در رویداد شام دیروز در روستای در 90 کیلومتری غرب پایتخت کوسوو 1 تن دیگر زخمی شد. به گفته پلیس، راننده سرویس در محل رویداد جان باخت و از میان 3 تنی که زخمی شده بودند، 2 تن در شفاخانه جان دادند. تا هنوز مسئولیت تیراندازی را کسی نپذیرفته. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. می‌پردازیم به اولین مطلب این مجله خبری رادیو آزادی. سلسله مذاکرات بین حکومت طالبان و اتحادیه اروپا و آمریکا امروز در دوحه مرکز قطر آغاز می‌شود. محمد نعیم رئیس دفتر سیاسی طالبان محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان میگوید طبق تقسیم اوقات امروز با نمایندگان اتحادیه اروپا و طرفهای دیگر بحث صورت میگیرد. به گفته طالبان این صحبت ها بر موضوعات سیاسی، آزاد شدن پول های منجمد افغانستان، کمک های بشری و وضعیت اقتصادی تمرکز خواهد داشت. اما بعضی اولویت های دیگر هم برای طرفهای زیردخل وجود دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
مذاکرات میان حکومت طالبان، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و برخی دیگر طرف‌ها امروز در دوحه آغاز می‌شود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه درباره نشست امروز به رادیو آزادی جزئیات مفصل شریک نکرد، اما گفت که هیچ ملاقاتی با آمریکا برنامه‌ریزی نشده است، اما با طرف‌های دیگر درباره موضوعات مختلف صحبت خواهد شد. هیئتی به سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به دوحه سفر کرده تا در این نشست که تا 29 اکتبر ادامه دارد شرکت کرده و روی موضوعات مختلف گفتگو کند. اجندای اصلی طالبان موضوعات سیاسی، آزادسازی ذخایر بانکی مسدود شده، کمک‌های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی است. طالبان آزادسازی ذخایر بانکی مجمد شده افغانستان و مشروعیت بخشی به دولتشان را از اولویت‌های این مذاکرات می‌دانند. اما مقامات آمریکایی پیش از این گفته بودند که با طالبان در مورد مبارزه با تروریسم تخلیه شهروندان آمریکایی و افغانهایی که در آنجا جانشان در خطر است، کمک‌های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی افغانستان گفتگو خواهند کرد. هر دو طرف تلاش می‌کنند از این گفتگوها به نتیجه برسند که تأثیر روشنی بر اوضاع داشته باشد. رسانه‌های غربی نیز گزارش‌های را به نشر رسانده که اتحادیه اروپا و آمریکا می‌خواهند برای نجات نظام اقتصادی و بانکی افغانستان یک راهی را پیدا کنند که با آن به طالبان کمک صورت نگیرد، اما جلو سقوط این نهادها گرفته شود. بعد از حاکمیت طالبان به افغانستان در 24 اسد، اولین گفتگوی مقامات آمریکایی با طالبان در 9 و 10 اکتبر در دوحه انجام شد و بعد از آن نماینده ویژه آمریکا در پاکستان نیز با رهبری طالبان دیدار داشته است. یک هفته پس از این دیدار، تام وست سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای کمک‌های مالی و حمایت دیپلماتیک طالبان از سوی آمریکا بار دیگر بر شرایطی چون مبارزه با تروریسم، حکومت همه‌شمول و فراهم کردن زمینه تحصیل و کار برای زنان و دختران تاکید کرد.
صحبت بود در مورد سلسله مذاکرات بین حکومت طالبان و اتحادیه اروپا و آمریکا که امروز در دوحه مرکز قطر آغاز می‌شود. در مورد صحبت‌های دوحه بین طالبان و آمریکا صحبت داشتیم با شهزاده مسعود، کارشناس امور سیاسی و وزیر مشاور رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی، و در آغاز از او درباره اهمیت این مذاکرات پرسیدیم.
اول خوب به نظر ما فرصت بسیار خوب است بر افغانستان و هم بر جامعه بین‌المللی که از این نشست دوحه پیامدهای بر مردم افغانستان داشته باشند که ما بتانیم که امیدواری ما فوق‌العاده زیاد شود که از یک رای مثبت به یک تعامل با دنیا برسیم که حداقل اینمی بحرانایی که حال افغانستان در منگیر از دوست خوصند بحران اقتصادی که افغانستان که شروع برو است، از این چطور میتونیم که برایم و به دنیا چطور میتونیم که از یک تحمل مثبت روابط خود بسیار خوب جور بکنیم. من فکر میکنم که خوب فرصت است که از این فرصت باید استفاده شوه و ما این نشست تایید میکنیم این ایسا افغانا که نتیجه خوبی برای مردم و برای افغانستان داشته باشیم.
شما فکر میکنین که طالبا میتونن جامعه جهانی را و امریکا را قانع بسازن که امی تعامل دامدار بسازن و با اینا رابط نزدیکتر برقرار کنن؟
چرا نه، ما در این شرایط باید یک فصل نو، یک باب نو باید با دنیا آغاز بکنیم. کوشش بیشه و که از کشورهای همسایه گرفته تا منطقه فرا منطقه با کلشان روابط نیک به اساس احترام متقابله باید داشته باشیم. این خوب فرصت است که از این فرصت باید استفاده شود. ما امیدوار هستیم که در طول 4 روزی که این مذاکرات البته ادامه داره، هم با کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، کشورهای دیگه منطقه، ما امید میکنم که نتیجه خوبی برای مردم افغانستان، برای ثبات دائمی افغانستان داشته باشه.
سر کدام نکات بیشتر دو طرف متمرکز خواهند بود تا این نزدیکی ایجاد شود؟
خب او خواستایی که جامعه بین‌المللی از افغانستان داره، خصوصا در عرصه تعلیم، خانم ها و جوان ها باید به مکتب بره، که او خواست از یا که از او خواست در حقیقت خواست ما مردم افغانستان است که مکاتب باید روی دخترها و جوان های ما باید باز شد و که امارت اسلامی او را گفتن که در آغاز سال نو هجری این کار یا میکنن به این به یک تفاهم برسه و افغانستان کشوری است که انا خاصه تر نشه که در آینده تهدید بر دیگر کشورها باشه، که ما مطلقا پابند از او هستیم و دیگرها را هم باید اجازه داده نشه که کشور ما را تهدید بکنه. ما امیدوار هستیم که مسائلی هست که در این مذاکرات باید سرشان صحبت شد و در عین زمان افغانستان که یک بحران کلان اقتصادی رو بوری هست، کشورهای منطقه جهان خصوصا در حرفه کمک های بشری باید اینا اقدام بکنن که مردم افغانستان به این زمستان سخت که بیبروی هستن کمک‌های بشری جامعه جهانی باید ادامه پیدا بکنه.
به نظر شما طالبا تا چی اندازه آماده هستند که توقعات کشورهای جهانی، آمریکا و اتحادیه اروپا را برآورده بسازن؟
من فکر میکنم که او خواسته از یا که او با ارزش‌های ملی و اسلامی ما در تناقض نباشن، ممکن او را بپذیرن و ما امیدوار هستیم که به یک نتیجه مثبت با جامعه جهانی اینا نایل.
صحبت بود با شهزاده مسعود، کارشناس امور سیاسی و وزیر مشاور سابق در دوره رئیس جمهور ازبک افغانستان حامد کرزی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران از طالبان خواسته که برایشان اجازه استخراج معدن را در افغانستان بدهد. حسین سلیمی، رئیس این اتاق، روز گذشته به آژانس خبری آناتولی ترکیه گفته است ایران در آخرین دیدارش از طالبان خواسته است که در قسمت استخراج معدن برای انجینیران زمینه کار را فراهم کنند. با گفته وی، روابط تجارتی هر دو کشور از این طریق مانند گذشته گسترش خواهد یافت. رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران گفته که طالبان تاکنون به این پیشنهاد ایران چراغ سبز نشان نداده است، اما امیدواری وجود دارد که هر دو طرف به یک نتیجه نهایی برسند. خواستیم در این مورد نظر وزارت معدن و پترولیم طالبان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اتاق تجارت افغانستان از تشکیل یک کمیته مشترک و منظور ثابت نگه داشتن بهای اسعار خارجی در بدل پول افغانی خبر می‌دهد. این اتاق با نشر خبرنامه گفته است که این کمیته متشکل از اتاق تجارت افغانستان، وزارت‌های داخله و مالیه، حکومت طالبان و اتحادیه بانک‌ها است. خبرنامه افزوده است که ایجاد این کمیته برای ثبات اقتصادی افغانستان و ثابت نگه داشتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی و ثابت نگه داشتن نرخ‌ها در بازار یک گام مهم است. اتاق تجارت افغانستان میگوید عدم دسترسی تاجران به پولهایشان در بانکها و تاثیر منفی آن بالای قیمتها در بازار از مشکلاتند که برای حل آن این کمیته گامهای مؤثری خواهد برداشت. و حال هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار سرای شهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 96 افغانی و 30 پول، یک یورو 104 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 121 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 24 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1110 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 513 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا در همنوایی با کشورهای دیگر بر 8 مملکت در جنوب آفریقا ممنوعیت سفر وضع کرده است. این اقدام برای جلوگیری از انتشار نوع جدید ویروس کرونا اتخاذ می شود. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
ایالات متحده آمریکا در همنوایی با اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر به خاطر نگرانی از انتشار یک نوع جهش یافته ویروس کرونا با ورود افراد از 8 کشور در جنوب آفریقا محدودیت وضع کرد. این اقدام که قصر سفید دیروز آن را اعلام کرد در حال اتخاذ می شود که سازمان صحی جهان این نوع جدید ویروس را که اومیکرون نامیده شده در بلندترین سطح نگرانی خود قرار داده است. رئیس جمهور جو بایدن با اعلام این ممنوعیت سفر گفت که او در یک اقدام احتیاطی تا به دست آوردن معلومات بیشتر محدودیت‌های بیشتر سفر هوایی را از جنوب آفریقا و 7 کشور دیگر دستور می‌دهد. ایالات متحده مانند کشورهای دیگر این محدودیت سفر را به کشورهای بوتسوانا، جنوب آفریقا، زیمبابوه، نامیبیا، لیسوتو، ایسواتینی، موزمبیق و مالاوی وضع کرده است. اکثریت اتباع غیر آمریکا که در 14 روز گذشته در این کشورها بودند اجازه ورود به ایالات متحده ندارند. هنوز کدام مورد ابتلا به ویروس اومیکرون در ایالات متحده شناسایی نشده است. مقامات اداره کنترل و وقایه امراض در آمریکا می افزایند که اگر این ویروس به آمریکا برسد، به زودی تشخیص خواهد شد. دیگر کشورهای جهان به شمول کانادا، روسیه، برزیل، بریتانیا، ترکیه و استرالیا نیز ورود افراد از کشورهای جنوب آفریقا را منع کرده و این اقدام فوراً نافذ شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا پروازها از 7 کشور در جنوب آفریقا را مورد تعلیق قرار دادند. ولی گمان بر این است که این نوع جدید ویروس امکان دارد قبل از این به اروپا رسیده باشد. بلژیم از تشخیص یک مورد ابتلا به این ویروس خبر داده است. مارک وان رانست، یک سانزدان ویروس شناس در بلژیم، گفت که یک فردی که دو هفته پیش از مصر به این کشور برگشته در روزهای اخیر مثبت تشخیص شده است. سازمان سی جان گفته که اولین مورد ویروس اومیکرون به تاریخ 9 نوامبر در کشور جنوب افریقا شناسایی شده است. همچنین موارد ابتلای این ویروس در بوتسوانا، هنگ کنگ و اسرائیل میان مسافرانی که از جنوب افریقا به این کشورها رفتند تشخیص شده است. درباره ویروس اومیکرون هنوز معلومات بیشتری در دست نیست و چندین هفته در بر خواهد گرفت تا خاصیت‌های کامل آن شناسایی شود، که مثلا تأثیر واکسین بالای آن چگونه خواهد بود و شدت مرض و سرایت آن چه اندازه است و چگونه میتوان بیمارا معالجه کرد. در این زمان برخی شرکت‌های دواسازی به شمول فایزر، بیونتیک و مدرنا گفتند که آنها تلاش می‌کنند در صورتی که ویروس اومیکرون نگران کننده باشد، واکسن خود را در برابر آن عیار سازند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. طالبان میگویند که آنان به نقش سازمان ملل متحد احترام داشته و تمام خواستهای مشروع این سازمان که به سود کشورها باشد برای آنان مهم و قابل تایید است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این سخنان را در واکنش با آخرین نشست آنلاین وزرای خارجه هند، روسیه و چین بیان کرد. وزرای خارجه این سه کشور روز گذشته از طالبان خواستند که به قطعنامه سازمان ملل متحد و نقش مرکزی این سازمان در افغانستان احترام بگذارد. در این نشست همچنین بر رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان نیز تاکید شده است. از سوی هم شماری از آگاهان امور بین المللی میگویند کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان باید وابسته به رسمیت شناختن طالبان نباشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان در پاسخ به اظهارات وزیران خارجه هند، روسیه و چین میگویند که آنان به نقش سازمان ملل متحد احترام دارند و تمام خواستهای مشروع سازمان ملل هم مهم و قابل تایید است. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان، بر رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی به رول سازمان ملل احترام دارد و تمام خواستهای مشروع این سازمان برای آنان مهم و قابل تایید است و تصامیم و قوانین آنها که در تضاد با شریعت اسلامی نباشد برای آن متحد هستند.
ملتزم بولی استونزه نه پکیل دیو دیدی.
آقای مجاهد همچنین نقش روسیه، چین و هند را در تامین امنیت منطقه و همچنین کمک‌های بشردوستانه مهم عنوان کرد که به قطعنامه سازمان ملل متحد و نقش مرکزیان در افغانستان احترام بگذارند. در اعلامیه جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما ظاهراً به مسائل مانند تهدید از خاک افغانستان به دیگر کشورها، توجه به حقوق بشری به خصوص حقوق اطفال و زنان و ایجاد یک حکومت همشمول اشاره شده است. رویترز نوشته است: وزیر خارجه هند، وزیر خارجه روسیه و وزیر خارجه چین در اعلامیه مشترک نگرانی ایشان را از بیشتر شدن بحران بشری در افغانستان بیان کرده و خواستار کمک‌های عاجل و بدون مانع به این کشور شدند. بر اساس گزارش روزنامه هندی ایندیا تودی، در این نشست که رهبری آن را وزیر خارجه هند بر عهده داشت، روی ایجاد یک حکومت همشمول نیز تاکید شده و گفته شده که روی راه‌های جلوگیری از تروریسم و مواد مخدر نیز بحث شده است. از سوی هم شماری از آگاهان امور بین‌الملل می‌گویند کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نباید وابسته به رسمیت شناختن طالبان باشد. فاروق فردا، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
مسئله نقش و تأثیرات ملل متحد و خواستای ملل متحد، تا زمانی که به نظر ما نماینده طالبان در ملل متحد نباشه، فکر میکنم که سوء تفاهمات میان ملل متحد و طالبان ادامه خواهد داشت. و اما مسئله کمک ها به مردم افغانستان، مردم افغانستان در حال حاضر با مشکلات فراوان و با جنایت بشری که در راه است مواجه هستند و امیدوار هستم که جهانیان مسئله کمک به افغانستان نباید به مسئله برسمیت شناختن طالبان مرتبط بدانند. مردم افغانستان باید مورد حمایت قرار بگیره و جهانیان باید دیگه پا درد بکنه، اگر روسیه، چین و هند و یا هر کشور دیگه است.
این سخنان در حال بیان می شود که نگرانی های سازمان ملل در مورد افزایش بحران بشری در افغانستان بیشتر شده است. سازمان ملل متحد گفته است 95% افغان ها زیر خط فقر قرار دارند و به کمک های بشری نیاز دارند. همچنین سازمان صحی جهان گفته است که تا پایان سال جاری 3 میلیون 1,200,000 کودک در افغانستان به سوی تغذیه دچار خواهند شد که از این میان 1,000,000شان با خطر مرگ مواجه خواهند شد. اما سخنگوی طالبان بارها گفتند وضعیت جاری به اندازه خراب نیست که سازمانهای بین‌المللی تبلیغ می‌کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شمار زیادی از مسافرین و رانندگان شهرا می‌خواهند تدابیر برای کاهش خطرات ناشی از برف‌های سنگین و طوفان‌ها روی دست گرفته شود. در سال‌های گذشته در همین موسم سال حکومت از تدابیر ویژه در شهرهای سالنگ خبر می‌داد تا به اساس آن جلوه فاجعه انسانی گرفته شود. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
سرک عمومی داخل دره سالنگ مثل همیشه شاهد تردد کاروانهای موترهای مسافربری و باربری است که ازدحام آن چشمگیر به نظر می رسد. اما سرمای زمستان در سالنگ از حالا چهره خود را در اینجا نشان می دهد. حاجی محمد 32 ساله راننده موتر نو کرولا است که مسافرین را از کابل به تخار و برعکس آن در بدل کرایه انتقال می دهد.
ما دریورا مشکل ما نمیست که سرمای زمستان آمده، سالنگ خنک است، ممکن است که بعد از برف بزند، احتمال از چند بسته کنیم را بندیات امکان دارد در این خونه که مشکلی ما از امیست که موترهای کلان به وقت تله میکنه رو اگه اون وقت ازدهام است، موتر هم زیاد است، وقت موترهای کلان هم است دیگه. ما از دولت امارات خواهش ما نمیست که توجه و سالنگ داشته باشه بعد از این برف است، بارش است، یخک است، چند بسته میکنیم، این همین مشکلات است، توجه به این را بندی ما متوجه باشه.
شهرهای سالنگ یگانه راه بزرگ ترانزیت کوهستانی است که شمال افغانستان را به مرکز این کشور وصل می کند. اما در فصل زمستان این شهرها بیشتر با خطرات حوادث طبیعی مانند طوفان‌ها و برف کوچ همراه می شود. محمد یاسین جویا یکی از مسافرین شمال است که از این شهرها عبور می کند.
به خاطر رفع نگرانی های مردم که در اشارا پس از این فصل سرما نزدیک میشه، مردم بدون شک با بنبست مواجه میشن و این مسیر یک از مسیرهایی است که شاهد برفباری های سنگین همچنان میباشن و در این حال این مسیر اگر به گونه جدی ترمیم نشود بدون شک که برای مردم نگران کننده است و مسافرین در این مسیر با مشکلات و چالش های مواجه بودن و هستن و امیدواری مردم افغانستان، مردم سمت شمالی است که نباید امکانات به حد کافی داشته باشند که پس از این برفباری های شدید را همچنان این مسیر شاهد می باشند.
با این حال مسئولین اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند برای جلوگیری از خطرات ناشی از سرما در مسیر این شهرها تدابیر لازم را روی دست دارند. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وضعیت در سالنگا فعلا خوب است. پروژه هایی که ما زیر کار داشتیم تکمیل شده است. جغل اندازی و همچنان ترمیم داخل تونل، ترمیم هواکش ها، پاککاری جوچه ها تمامش تکمیل است. در مقایسه با گذشته ما تانستیم که امکانات خود بیشتر در کار بندازیم. ماشینری های ما که غیر فعال بود ماشینری ها را فعال کنیم، پرسنل خود در کار بندازیم و تمام آمادگی خود برای فصل زمستان داشته باشیم. اما تشکیلی که قبلا موجود بود فعلا ما تشکیل خواستیم. مدیریت های ما حفظ و مراقبتی ما فعال است، کارمندای ما و قوای کار ما فعال است و آمادگی های خود داریم.
در جریان 3 سال گذشته برای نجات جان مسافرین از خطر برفکوچ ها در مسیر دو طرف سرک شهرهای سالنگ ده ها اتاق به نام خانه های امن ساخته شده بود. مسئولین اداره حفظ و مراقبت شهرهای سالنگ میگویند در جریان تحول و سقوط رژیم گذشته تجهیزات این خانه های امن به غارت برده شد و در حال حاضر این خانه های امن غیر فعالند. مسافرین در این شهرها نگرانی دارند که اگر در فصل زمستان پیش رو مانند سال گذشته تدابیر لازم گرفته نشود، مسافرین با تهدیدهای متعدد روبرو خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
من از کابل به تماس نیم، از نایشش خوجنور. همین کمک ها که میاید برای وکیلا، با خدا قسم که میال یه لقمه نان نداریم که بخوریم. خودم بیوزن هستم. کمک میال 6 جان اولاد دارم. خورد از کلش. دیگه تو کسی نیست که با من کمک کنه. میال وکیل های نمی کارتک می تاکست می تمرمه کلا که پیسه داده کمک داده. با ما غریبا به چرایت نمی رسه. که میری برش میگی چرا با ما نمیتی؟ میگی خواهد مجیدی نیست. خودم آین همسر هستیم که را میتیم. با خدا بیوزن هستم وقت یک کار باردم میتونست. آلخو نمیتونه. چی کنیم ما؟ میریم میگم میخواد ماجر نیست، میخواد چیز تک، میخواد کسایی که خالیش هم اینجاست از اون با ما نمیتن. ما درباره اشتکا گپ زدیم. اول خود ما 6 اشتک دارم، 5 بچه یک دخترک. شوهر ما که تکلیف آساب دارم که ما برزیا مکه خانه را برابر کنم، خوب خوراک را برابر کنم، دوا برابر کنم، ما چی کنم برزیا؟ دیگه خود ما یک خیاطی میگدم، پیش ما خیاط بودم، مالم خیاطی هم نمیشه، کسی نام میاره بر ما. شوهر ما مریض است، تکلیف پیدا کرده در خانه شیشته که صرف ما کارم میکدم، ما سر زمین مصرف میکدم. خود دیگه ما اولاده خود چی قسم خوب تربیه کنیم؟
این اصلاحات استم از قبل پیام گذاشتیم. من میخواستم یک چیز را به شما عرض برسانم که دولت را که مردمش به رسمیت شناخته نمیتونه چطور جامعه جهانی به رسمیت بشناسه؟ و تصمیم میخواهیم بگویم که دختر خانمایی که اصلا سنف 12 هستن، شاگردای مکاتب که سنف 12 هستن، اینا چطور بدون یک امتحان، بدون ازش شدن به درس و ارتقای سن بدن و فارغ التحصیل سنف 12 شدن، از دولت امارات اسلامی خودم شخصا از اونها خواهش میکنم لطفا اجازه بدین دختر خانم ها برن امتحان بدن، درس خودشون میخوانن، در خانه کتاب یک از مکتب گرفته بودن میخوانن و میرن امتحان میدن. و دستم نکار به مردم هد نسیم نکار ما.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در دیدار میان هیئت طالبان و مقامهای قطر در دوحه روی مسائل سیاسی، اقتصادی، تعلیمی و وضعیت بشری در افغانستان بحث شده است. قرار است که در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو بر اسوه سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته درباره افغانستان هم بحث شود. این نشست در شهر ریگا پایتخت لاتویا برگزار می شود. جرمنی میگوید که دستورالعمل حکومت طالبان در مورد فعالیت رسانه‌ها در افغانستان سبب ضعیف شدن آزادی بیان در این کشور خواهد شد. طالبان اما این اتهام را رفع می‌کنند. به دنبال نگرانی از شیوع یک نوع جدید ویروس کرونا، ایالات متحده آمریکا بر ورود مسافرین از آفریقای جنوبی و 7 کشور جنوب آفریقا به آمریکا ممنوعیت وضع کرد. عراق برای منتقل کردن بیش از 800 شهروند گیرمانده آن کشور در مرز بلاروس و پولند تیاره های بیشتر می فرستد. و مردان مسلح ناشناس بر بس حامل دانش آموزان مکتب در غرب کوسوو آتش گشودند و 3 تن را کشتند. پلیس گفته که در این رویداد شام دیروز در روستای در 90 کیلومتری غرب پایتخت کوسوو یک تن دیگر زخمی شده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه میشنوید که امسال قیمت تریاک در افغانستان در مقایسه به سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است.
ما در اینجا کار خرید و فروش تریاک را میکنیم. امسال قیمت ها خوب است.
کارمندان صحوی در جوزجان از فعالیت هایشان برای آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر برای ما میگویند.
ما به شکل کل در رابطه به برنامه اعتیاد معلومات ارائه میکنیم.
در صحبت با یک روانشناس با چگونگی فعالیت گروه های حمایوی در بخش معتادان آگاه می شویم.
زمانی که ما یک نفر جذب کردیم در این گروه، اما یک نفر مسئولیت دارد تا 3 نفر شامل گروه خود بسازد.
فهیم را کی و چرا با مواد مخدر معتاد ساخت؟
دوکان ها داشتیم، یک 2-3 جریب زمین داشتیم، 2 جریب زمین تنها نشستیم.
در یک دراما میشنوید که سلیم و اکرم با هم دعوا میکنند. اینکه چرا؟ دلیل آن را در یک دراما میشنویم.
لطف خدا خیر کنه، چی گفت؟
خوب خبر هستی، اما خدای تو بی خبر انداختی که بگوی هیچ خبر نباشی. ها؟
برنامه را با وضعیت بازار مواد مخدر در افغانستان آغاز میکنیم. قیمت تریاک در افغانستان 2 برابر افزایش یافته و این افزایش قیمت ها سبب تشویق دهقانان به کشت بیشتر کوکنار شده است. شماره از کاروباریان تریاک در صحبت با رادیو آزادی میگویند قیمت 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان سال گذشته 40,000 کلدار پاکستانی بود، اما امسال به بیش از 80,000 افزایش یافته است. دهقانان میگویند به دلیل خشکسالی، عدم فروش محصولات مشروع و فقری که آنان با آن روبرواند، مجبورند که کوکنار کشت کنند. شرح موضوع را از همکار ما میشنویم.
با حاکمیت کامل طالبان بر افغانستان، همانند سایر قوانین، قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در حال تعلیق است و طالبان نیز هیچ حکم و اعلامیه‌ای را در رابطه با سرنوشت کشت کوکنار در افغانستان نشر نکردند. هرچند دهقانان نگرانند که طالبان کشت کوکنار را منع خواهند کرد، اما تا حال هیچ اعلامیه رسمی از سوی طالبان مبنی بر منع کشت کوکنار نشر نشده است. نصرالله و زلمه که در کندهار سرگرم کاروبار تریاکند میگویند مردم از بیم منع شدن کوکنار و کاهش مواد مخدر در بازار تریاکشان را ذخیره کردند. به همین دلیل قیمت تریاک در افغانستان دو چند افزایش یافته است.
ما در اینجا کار خرید و فروش تریاک را میکنیم. امسال قیمت ها خوب است. سال گذشته 1 کیلو تریاک 40 تا 48 هزار کلدار فروخته میشد. امسال 1 کیلوگرم تریاک از 80,000 گرفته تا 82,000 کلدار به فروش میرسد. قیمت ها به دلیل بلند رفته که امارت تمام افغانستان را تصفیه کرد و ما فکر میکنیم که کشت کوکنار حتما منع میشود. وقت منع شد حتما قیمت ها بلند میرود.
هر کسی که 5 خریطه تریاک داشته باشد 1 خریطه را به خاطر ضرورت های خود می فروشد و 4 خریطه آن را ذخیره می کند، چون می گویند که امارت مواد مخدر را منع می کند. حکومت قبلی کمپین های زیادی را برای توقف آن انجام داد، اما امارت قسم آن را منع خواهد کرد که امروز می گوید مواد مخدر بند. اگر بند نشد پس این امارت امارت نیست.
در گذشته عامل عمده کشت کوکنار در افغانستان ناامنی خوانده می شد که دهقانان نیز با استفاده از همین ناامنی به کشت کوکنار می پرداختند. عبدالعزیز که در ولسوالی فراهرود ولایت فراه دهقانی می کند امسال نیز زمین هایش را برای کشت کوکنار آماده ساختند. زیرا به گفته وی برای محصولات دیگر آب کافی وجود ندارد و نیازمندی های اقتصادیشان را نیز رفع نمی سازد.
قیمت تریاک بلند رفته است و ما می خواهیم که کوکنار کشت کنیم، چون خشکسالی است و فقیر شدیم. از وقت امارت آمده قیمت تریاک هم بلند رفته، از همین خاطر می خواهیم کوکنار کشت کنیم.
سرنوشت نامعلوم برنامه مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان جامعه جهانی را نیز نگران ساخته و رهبران 20 کشور صنعتی جهان در آخرین نشستشان در ایتالیا مواد مخدر افغانستان را تهدید برای امنیت جهان خواندند. فعالان مدنی و جوانان افغان نیز نگران عواقب بد کشت کوکنار و مواد مخدر به امنیت افغانستان و صحت افغان هاند. عبدالله باشنده ولسوالی مومندره ننگرهار به رادیو آزادی گفت میکانیزه نشدن زراعت و نبود بازار مناسب برای محصولات مشروع زمینه دوام کشت کوکنار را فراهم ساخته است.
عوامل اساسی کشت کوکنار این است که برای محصولات زراعتی ما بازاریابی صورت نگرفته. وقت ما می خواهیم محصولات همانند انگور و انار را به خارج صادر کنیم در راه از بین می رود و این برای یک دهقان یک ضرر خیلی کلان است. برعکس تریاک زودتر به فروش می رسد و برخی اوقات حتی در روی زمین به فروش می رسد.
بعضی وقتون که حتی پا پاکی که خرسیگی و پاکی که سوداشی.
خواستیم در رابطه با برنامه حکومت طالبان برای مبارزه با مواد مخدر نظر مقامهای طالبان را نیز داشته باشیم. اما با تماسهای مکرر، سخنگویان حکومت و سخنگوی وزارت داخله حاضر به گفتگو نشدند. اما مسئولان محلی طالبان میگویند که آنان نیز تا حال حکم رسمی را مبنی بر منع شدن کشت کوکنار دریافت نکردند. از این میان مولوی باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس به رادیو آزادی گفت.
تا حال فیصله رسمی در این مورد صورت نگرفته، زیرا مشکلات دیگری وجود دارد. تا زمانی که از سوی رهبری امارت اسلامی فیصله صورت میگیرد و هدایت داده می شود، امکان دارد ممانعتی وجود نداشته باشد. ما حال منتظر فیصله آنان هستیم و شاید به دلیل مشکلات کمی زمانگیر باشد.
سال گذشته شمسی و در فصل اول سال 1400 در 22 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود. اما روشن نیست که در فصل دوم سال در چند ولایت کوکنار کشت شده است. زیرا در گذشته نهادهای دولت افغانستان و مؤسسات خارجی این بررسی را به گونه مشترک انجام می دادند.
در گزارش شنیدید که دهقانان خشکسالی و فقر را از علتهای یاد می کنند که سبب کشت کوکنار در افغانستان شده است و حال به مطلب دیگر برنامه می پردازیم. کارمندان صاحبی در ولایت جوزجان برنامه آگاهی در رابطه به اضرار مواد مخدر و ترک احتیاط را به مکاتب و مکانهای عمومی گسترش دادند. این کارمندان می گویند تمرکز بیشتر آنان حالا بالای افراد سالم جامعه است، تا از یک سو آنان با آگاهی از مواد مخدر خودشان را وقایه کنند و از سوی دیگر با معتادان مواد مخدر در رفتن به شفاخانه و ترک احتیاط همکاری کنند. همکار ما به این فعالیت‌های آگاهی آمد در ولایت جوزجان پرداخته است.
کارمندان صاحبی شفاخانه 50 بستر تداوی معتادان در ولایت جوزجان صبح زود به سراغ معتادان می روند که در کنار جاده‌ها دراز کشیده و شب سرد و پردردی را سپری کردند. اکثریت این معتادان کسانی هستند که از روزهای اول اعتیاد هیچگاه در رابطه با چگونگی ترک اعتیاد برایشان گفته نشده و خانواده ها نیز در تداوی آنان تلاش لازم به خرج نداده اند. عزت الله مایار کارمند اجتماعی شفاخانه 50 بستر تداوی معتادان جوزجان میگوید به همین دلیل آنان هم به معتادان مواد مخدر و هم برای افراد سالم جامعه در رابطه با مواد مخدر آگاهی میدهند تا برای دوری از مواد مخدر با هم همکار شوند.
ما به شکل کل در رابطه به برنامه اعتیاد معلومات ارائه میکنیم و همچنان از اضرار جسمی و روانی مواد مخدر برشان یاد میکنیم و یک نشست دیگه در ساحه ما به امرای مریض معتاد داریم. زمانی که ما به امرای شخص معتاد رابطه برقرار میکنیم، ما جهت رجعدهی مجبور هستیم که مراحل انگیزشی یا مراحل تشویقی را به امرای از نام پیش ببریم تا یکی آماده به این شوند که خود را بستری بسازند جهت تداوی.
متخصصان تداوی اعتیاد مرحله آگاهی به فرد معتاد در رابطه با اضرار مواد مخدر و راضی ساختن وی به تداوی را خیلی دشوار می‌داند، زیرا فرد معتاد در هر دو حالت نشه و خمار حاضر به گوش دادن به حرف کسی نیست. از همین رو آنان آگاهی افراد سالم و اعضای خانواده معتاد از اضرار مواد مخدر و راه‌های تداوی مهم می‌دانند، زیرا آنان می‌توانند هم خودشان را وقایع کنند و هم عضو معتادشان را برای تداوی آماده سازند. یاسمین ظهوری کارمند صاحبی یکی از مؤسسات غیر دولتی ترک اعتیاد می‌گوید تبلیغات نادرست سبب شده تا فرد معتاد از تداوی بترسد. از همین رو آگاهی و تشویق سبب خواهد شد تا وی حاضر به تداوی شود.
امراض زمین معتاد بسیار مهم است که امراض باید فامیل باشه که باید ایره تشویق کنن. کسی که مواد مخدر استفاده میکنه بعد از یک تداوی میشه تنه داده نشه، اگر تنه داده شوه ای پس دوباره رو میاره و هدف ما اینمی است که ما باید امی استکمار در فامیل و در اجتماع کم بسازیم.
تلاش ها برای تشویق معتادان جهت حاضر کردن آنان به تداوی در حال است که با روی کار آمدن حکومت طالبان دسترسی به مواد مخدر کمتر شده و همزمان با آن امکانات در مراکز تداوی معتادان در مراکز ترک اعتیاد نیز به پایین ترین حد آن رسیده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، اینو رسیدم.
حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال از چگونگی فعالیت گروه های حمایوی آگاه می شویم. روانشناسان می گویند که تشکیل گروه های حمایوی از افراد رضاکار در جامعه می تواند آگاهی مردم در رابطه با مواد مخدر را بلند ببرد و این آگاهی سبب کاهش تقاضا به مواد مخدر خواهد شد. اینکه گروه‌های حمایتی چگونه تشکیل می‌شود، کی‌ها در آن عضویت دارند و اینکه این گروه‌ها چگونه مردم را از اعتیاد به مواد مخدر وقایه می‌کنند، اینها سوال‌هایی است که همکار ما آن را با دکتر امان الله رؤوفی در میان گذاشته. و آقای رؤوفی در ابتدا در رابطه به تشکیل گروه‌های حمایتی معلومات می‌دهد.
گروه حمایتی که متشکل از تمام اقشار جامعه می‌تواند باشد، با شمول کسایی که تداوی شده هستند یا ترک احتیاط کردن. زمانی که ما یک نفر جذب کردیم در این گروپ، اما یک نفر مسئولیت دارد تا 3 نفر شامل گروپ خود بسازه. این به خاطر از این هستند که مردم از بطن جامعه بوده، اینا میتونن هم با شرایط مذهبی، قومی، لسانی و دیگه مسائلی که در اجتماع موجود هستن، میتونن بسیار خوب به شکل سادش با مردم در تماس شوند، مشکلاتشان را جمع آوری کنند، پیام را با اونا برسانند و نتیجه را با ما شریک بسازند و اینیا وکیل مدافع مردم هم شده میتونند. ما را وادار به این میسازند که تا خدماتی که ضرورت است به مردم به شکل درستش به وقت زمانش باید برسانیم.
شرایط و ظرفیت های مورد نیاز برای عضویت در این گروه کدام ها است؟
کدام شرط خاصی ندارد. هر کسی که احساس انسانی داشته باشد، اینا میتونن با ما تشکیل گروه داشته باشند. چون در جامعه هر کس متضرر است از نگاه مواد مخدر، با این احساس اینا میان جمع میشن. ما اینا را از نقطه نظر ترک مواد مخدر، ازرار مواد مخدر و همچنان HIV/AIDS ما اینا را آگاهی میتیم تا چی گونه بتانن افراد جامعه و خصوص کسایی که معروض به خطر هستن چی گونه باید جلوگیری شد. همچنان گروپ های ما در هر نقطه از شهر کابل فعال هستن و در هر پنجشنبه با ما جلسات دارن و مشکلات جمعاری میکنن، با ما شریک میشدن و ما تا جایی که امکان داره در رفع مشکلشان ما میپردازیم.
مسئولیت گروپ های حمایتی کدام ها است؟
همین پیام های ما را اینمی مسائلی که مشکلات در جامعه بخصوص مواد مخدر، اعتیاد، راهای ترک اعتیاد، همچنان حقوق از علمی انسان هایی که معتاد هستند چگونه باید صورت بگیره و چه قسم ما از معتادین حمایت کنیم، در قسمت ترک احتیاطشان به کجاها اینیا را معرفی کنیم، چه قسم جمع‌آوری کنیم و همچنان افرادی که در جامعه معروض به خطر هستن اینیا را ما چه قسم حمایت کنیم و جلوگیری کنیم از مصاب شدن به احتیاط و جمع‌آوری یا فروش مواد مخدر در جامعه. باید ما در این راسته کار کنیم. گروپ های حمایتی در این موارد با مردم اینیا هستن، مشکلاتشان رو جمع میکنن، با سنترهایی که مراکز قابل علاج هست اینا رو معرفی میکنن.
نقش این گروپ ها در وقایه مردم از اعتیاد و تشویق معتادان برای ترک اعتیاد چقدر مفید است؟
تعداد کارمندای ما با مقایسه مردم و نظر به مشکلات جامعه بسیار کم است و اینا ولی فعلا در رابطه با آگاهی مواد مخدر کار میکنن، مشوره میتن با مردم و در رفع مشکلاتشان تقریبا 90% اینا تیم ما را کمک میکنن. در جایی که ما کار میکنیم در وجه تقریبا مشکلات کمتر است نسبت به جایی که گروپ تشکیل نکردیم. کسایی که معتاد هستن اینا در خفا هستن، توسط گروپ های مایوی ما میتونیم به هدف برسیم و رفع مشکلات برسیم.
معتادان از فعالیت این گروپ ها چقدر منفعت برده می تواند؟